اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نامه‌ای برای سناتورها، نویسنده داریوش روحی، با هنرمندی هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو. قسمت دوم.
با نام و یاد خدا و عرض سلام محضر شما عزیزان شنونده. روز گذشته با اولین بخش از مجموعه نمایشی نامه‌ای برای سناتورها در خدمتتون بودیم و شما عزیزان تا اونجا شنیدید که یک گروه با پوشش توریست وارد خاک ایران شده و در شهرهای مختلف ایران پخش میشن. اونا میخوان در طول اقامتشون در ایران گزارشی رو برای گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل تهیه کنن. زوج آلن و سارا هم مسئول تهیه گزارش از تهران میشن. سارا فارغ التحصیل زبان و ادبیات فارسیه و آلن هم میتونه به خوبی فارسی حرف بزنه. اونا مشخصاً بر روی حقوق زنان در جامعه ایران متمرکز میشن و سعی دارن با مطالعه اسناد و مشاهدات میدانی گزارششون رو تهیه کنن. این زوج در مراجعه‌ای که به کتابخانه ملی دارن با گوشه‌ای از دیدگاه‌های امام خمینی رحمت الله علیه در باب زنان و جایگاه اونها در جامعه اسلامی آشنا میشن و در بازدیدی که از کاخ سعدآباد دارن متوجه نقش زنان در به ثمر رسیدن انقلاب میشن. خب عزیزان، از شما دعوت میکنم به قسمت دوم این مجموعه گوش کنید.
هانی درو به من بیا که این کافی و بیسکویت خوردن داره. بیا.
دو ساعت پیاده روی خسته میشم.
من که هرچی راه برم و ببینم خسته نمیشم.
بله میدونم. مشاهده دقیق مهمترین ابزار یک گزارش.
اکسطری. کافیت سرد نشه.
میگم تهران خیلی شروع هست، به خاطر انتخابات شروع‌تر هم شده.
اتفاقا خوب شد تو گرما گرم رقابت های انتخاباتی اینجاییم،
مشاهدت بیشتر. آره ولی قبول داری مردم شوق و شور زیادی برای انتخابات مجلس دارن؟
همه جای دنیا همینه عزیزم، اونطقا هر کشوری به سبک خودش. چی میگن بهش؟
عرق ملی.
خودشه عرق ملی.
یادت باشه توی گزارشات آمار زنهای کندیدای مجلس رو هم بیاری، مطمئنم میتونه توی تنظیم گزارش نهایی گزارشگر سازمان ملل مؤثر باشه.
معلومه حسابی تحت تاثیر حضور کندیداهای زن قرار گرفتی بیبی.
بیبی موضوع کم اهمیتیه. اگر اومدی اینجا یه گزارش سالم و مستقل از وضعیت زنها تهیه بکنی، باید مشارکت زنها رو هم توی انتخابات ببینی.
چقدر ساده. یعنی متوجه نشدی همه اینها بازی های سیاسیه؟
ببخشی؟ کدوم بازی سیاسیه؟
همین که امثال تو گزارششون رو اینو ذکر میکنن که سندی بشه برای اثبات توجه نظام به جایگاه زنها.
چی میگی الان؟ یعنی میخوای گزارش دروغ بدی؟ خودت مگر با چشمای خودت نمیبینی؟ همین نظام صلاحیت زنها رو برای نمایندگی مجلس تایید کرده و اونها رو توی معرض رفراندوم مردم قرار داده. واقعا چطوری میشه این حرکت و بازی بگین؟
این نظام با حضور زنها توی پست‌های کلیدی مخالفه، چون با منطق دینشون نمیخونه.
ممکن اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه، ولی این تعارض با دین اسلام نیست. سب کن
چی کار میکنی؟
میخوام یه برگ از کپیایی که توی کتابخونه ملی گرفتم بهت نشون بدم. اینا گوش کن، مربوط به اوایل انقلابه. شورای نگهبان نماینده خدمت امام فرستاد که ما میخواهیم زنها را از رفتن به مجلس منع کنیم. امام فرمودند که این کار را نکنید، زنها باید به مجلس بروند و از نظر شرع هم اشکال ندارد. میبینی آله؟ این سند تاریخی اثبات میکنه که رویکرد انقلاب اسلامی به ویژه رهبر اون اعتلاء جایگاه سیاسی زن ایرانی تا رسیدن به پست‌های کلیدی حتی توی پارلمان این کشور بوده.
تو به جمله کسی داری استناد میکنی که خودش از اساس حتی با حق رأی زنان مخالف بوده.
منظورت چیه؟ حق رأی مقدمه مشارکت سیاسیه. چطور میشه آقای خمینی با حق رأی مخالف باشه و روی مشارکت سیاسی تاکید بکنه؟
آخه دیگه مطالعات تاریخی نداری؟ اون وقت فریبه یه پاراگراف شعاری رو میخوری.
خب حالا شما که مطالعات تاریخی داری بگو ببینم.
ولی آن بهت میگم چند تا لغت تازه امروز. آره عزیزم، منم بیکار نبودم توی کتابخونه. از اسناد لاتین یه چیزای گیرم اومد. اینهاش: امام خمینی رهبر انقلاب در 28 مهر 1341 هنگام ارائه لایحه ایالتی و ولایتی در تلگراف به علم نخست وزیر وقت میگوید ورود زنها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف است با قوانین محکم اسلام که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به علمای اعلام و مراجع فتواست و برای دیگران حق دخالت نیست. اوکی یعنی؟ سعی کن دیگه تحت تاثیر ظواهر قرار نگیری تا تحقیق درستی داشته باشی.
مثلا حس پیروزی به تو دست داده؟ واقعا درباره من چی فکر میکنی علی؟
من فقط از یه سند تاریخی رونمایی کردم عزیزم.
بله، این سند تاریخی مربوط میشه به چه دوره‌ای؟
چه فرقی میکنه؟
خودت میدونی که فرق میکنه. اون زمان دوره ریاست جمهوری جان اف کندی بود که اون هم تحت تاثیر مشاوره های روستو بود، زمانی که من و تو اصلا به دنیا نیومده بودیم. اما مطالعه تاریخ کشورمون دلیل مخالفت رهبر ایران رو با حق رأی زنها بهمون نشون میده.
دقیقاً چی رو نشون میده هانی؟
دهه 1960 رو مرور کن پیش خودت. ما برای انتقال صنایع به کشورهای جهان سوم به عنوان مناطق تولید ارزان قیمت و پایلوت‌های صادرات، سیاست تضعیف ساختار کشاورزی و افزایش نیروی انسانی بدون سرمایه رو پیش گرفتیم.
چه نتیجه میخوای بگیری؟
نتیجه روشنه. ما برای رسیدن به این هدف چاره‌ای نداشتیم جز ورود زنان به بازار کار و تضعیف ساختار خانواده. روشمون برای این نوع استعمار چی بود؟ زمین سازی با شعارهایی مثل حق رأی زنان و غیر و غیره. نکته ای که رهبر ایران به خوبی اون رو دریافت و در برابرش وایساد.
یعنی میخوای بگی دیدگاه ایشون درباره حق رأی زنان مقطعی بوده؟
بله دقیقاً. اینجا دارم کپی اون برگ کتاب و اینا. آقای خمینی درست بعد از پیروزی قیام خطاب به مردها و زنهای ایرانی گفته زنها همچون مردان در ساختن جامعه اسلامی فردا شرکت دارند. آنان از حق رأی دادن و رأی گرفتن برخوردارند. در مبارزات اخیر ایران زنان ایران نیز سهمی چون مردان دارند. ما همه گونه آزادی را به زن خواهیم داد، البته جلوی فساد را میگیریم و در این مورد دیگر بین زن و مرد فرق نیست.
متاسفم برات، چشم تو روی واقعیات بستی و فقط داری به حرفهای روی کاغذ استناد میکنی.
خودت اول شروع کردی به روش خودت اشکال میگیری.
سارا جان ببین بیبی، من و تو یه تیمیم، داریم برای رسیدن به یه هدف تلاش میکنیم. بهتر نیست به جای این بحثهای بی نتیجه روی کارمون متمرکز بشیم؟
عجیبه، من فکر میکردم این هم قسمتی از کارمونه.
بحث و جدل با هم دیگه؟
نه عزیزم، تبادل اطلاعات.
کی برای شام بریم پایین؟
یکم زود نیست برای این صبح؟ خورشید هنوز توی آسمونه.
فردا کلی کار داریم.
جای خاصی قرار بریم؟
نه نه نه، میخوام توی شهر بچرخم.
مشاهدات دقیق.
دقیقاً.
خوبه. دیدن زندگی روزمره مردم میتونه مسیر خوبی برای تحقیقات باشه.
پس برای ساعت 7 بریم پایین؟
یک ساعت و نیم دیگه. آره؟ میتونم قهوه‌مو تموم کنم و پرینتایی رو که گرفتم مرور کنم.
خوبه، منم کمی از گزارش امروز رو تایپ میکنم.
یکی از حقوقدانانی که دعوت شده بود برنامه تلویزیونی میگفت خلاصه ترین مفهومی که میتونیم از وضعیت نگرش اسلام به حقوق زن بیان کنم ارجاع به بیان امام خمینی هست که فرمود اسلام به زنها بیشتر عنایت کرد تا به مردها. اسلام حقوق زنها رو بیشتر از مردها ملاحظه کرده، خیلی بیشتر از مرد.
واقعا؟ اون وقت نگفتن منظورشون کدوم حقوقه؟
چرا اتفاقا؟ سب کن، من یادش برداری کردم. اینا ها، آقای خمینی حقوق زنها رو اینطور گفته: حق انتخاب، حق انتخاب شدن، حق رأی دادن، اختیار در معاملات و آزادی در اختیار شغل.
خب همه اینا رو که من خودمون در سطح و کیفیت خیلی بالاتری داریم.
اتفاقا کارشناسه به همین سوال هم جواب داد، میگفت اولین بار در سال 1848 میلادی اجلاس زنها برای کسب حق رأی برای زنها برگزار شد. اون وقت با گذشت 70 سال و تا سالای اول قرن 20 تنها توی چند تا ایالت آمریکا زنها تونستن حق رأی داشته باشن.
پس کارشناسه تو کار مقایسه بوده.
خب چطور ما میتونیم مقایسه کنیم اونها نکنن؟ یه تئوریسین دیگه هم توی برنامه بود که بحث رو تکمیل کرد. بذار از روی این یادداشت بخونم. سرکوب اجتماعی زنها در بسیاری از صحنه‌های سیاسی و اجتماعی اروپای در حال پیشرفت و آمریکایی که به سوی دنیای مدرن در حال پیشرفت بود موجب شد تا زمان آغاز جنگ جهانی اول در سال 1914 تنها کشورهای فنلاند و دانمارک برای زنان خود حق رأی قائل شدند. همه اینها در حالی اتفاق افتاد که 14 قرن پیش دین اسلام و پیامبر امینش حق رأی زنان را به رسمیت شناخت و از زنان همانند مردان در اوائل حکومت خود بیعت گرفت. یعنی یه جور رفراندوم دیگه.
خیلی چلبه. اینا گذشته ما رو میان تفسیر میکنن، اون وقت اجازه نمیدن گزارشگر سازمان ملل بیاد از جامعه امروزشون گزارش تهیه کنه.
خیلی هم تقصیر ندارن. خودتو با جورج و بقیه همتون با پیش زمینه منفی الان اینجا هستید. خب معلومه گزارش هایی که به گزارشگر سازمان ملل میخواید ارائه کنید چقدر بی‌طرفانه عذاب در میاد.
عزیزم تو این طرفی هستی یا اون طرفی؟
من طرف حقیقتم. این رو هم میدونم که راحت تر از تو به حقیقت میرسم، چون قبول کردم هیچی نمیدونم و تشنه دونستن هستم. اما تو سالها با گزارشگر سازمان ملل کار کردی، یک سری اطلاعات داری که برای تو یه پیش زمینه ساخته که خودتو بی نیاز میدونی از یک تحقیق ریشه ای.
شاید تا حدودی حق با تو باشه، اما اینم باید بدونی که من یه مامورم، باید بر اساس ماموریتی که بهم داده شده کار کنم.
حتی اگر این ماموریت وارون جلوه دادن حقیقت باشه.
چه خبره تو این خیابون؟
بس رو منحرف نکن.
نه 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 نه، یه خبرای توی این خیابون جلویی.
آره یه دفعه شلوغ شد، همه دارن میرن اون طرف. بذار از یکی بپرسم ببینم چه خبره. خانوم ببخشید، این جمعیت کجا دارن میرن؟
تشییع پیکر شهداست. کاروان شهدا الان داره از سر همین خیابون رد میشه.
بله، منظورش کدوم شهداست؟ ایران مگه الان تو جنگه؟
منظور جنگ 8 ساله ایران و عراقه.
ولی اون جنگ سال هاست تموم شده.
آره، ولی هنوز دارن پیکر سربازاشون رو از دل خاک بیرون میارن.
عجب، فکر میکردم پرونده اون جنگ همون سالا بسته شده.
نه هانی، برای ایرانی ها اون زخما هنوز تازه است.
آره، درباره چیه چیزایی خوندن. ایرانی ها بهش میگن دفاع مقدس، جنگی که بهشون تحمیل شده. در واقع یکی از استراتژی‌های مبارزه آمریکا با انقلاب مردم ایران بود. حتی خبر دارم که کشورهای زیادی رو برای این جنگ و مقابله با ایران تشویق کرده.
چاره‌ای جز تایید حرفات ندارم.
خوبه که حداقل این رو تایید می‌کنی. بیا بریم ببینیم چه خبر شده.
بریم.
ببینیم این شهدایی که دارن تشییع می‌کنن همه مردن؟
بله. در اسلام جهاد و مبارزه با دشمن برای مرد هاست، ولی تکلیفی به عهده زنها نیست.
یعنی زنها هیچ نقشی در جنگ نداشتن؟
من چیزی نشنیدم.
ولی من دیشب پرینت ها رو که مرور میکردم یک چیزایی دیدم.
خوشحال میشم اگه پیداش کنی و منم در جریان بذاری.
یه دقیقه بایسته همه الان گوش کن. سهم زنان در انقلاب اسلامی بیشتر از مردان است، چرا که همون گونه که زنان در صدر اسلام با مردان در جنگ ها شرکت میکردن، در انقلاب اسلامی نیز میبینیم که زنان هم دوش مردان بلکه جلوتر از آنان در صف ایستادن. خود و بچه های خود و جوانان خودشان را از دست دادن و باز هم مقاومت کردند. و در واقع این زنان هستند که مردان شجاع را در دامن خود بزرگ می کنند. مردان شجاع، فکر کنم منظورش همین کسانیه که تابوتشون الان داره تشییع میشه.
انگار دارم میرسن سر خیابون. بریم که
ایاله اونهاش نگاه کن، میبینی؟ پشت اون کامیون پر از تابوت های سرنگه. نگاه کن، پیر جوون، زن، مرد، نگاه همه با چه سوزی گریه میکنن. واقعا چه حسی هست که بعد از 30 سال همچین جمعیتی رو با این جوش و خروش میکشونه به خیابون؟
تا حالا هیچ جا همچین همبستگی ملی نیده بوده. باید اعتراف کنم تا قبل از این فکر میکردم نظام ایران با بسیج امکانات دولتی این جمعیت ها رو به خیابون میاره.
علی ببین، باید قول بدی حالا که با چشم خودت دیدی توی گزارشت بنویسی این موضوع.
آره، اتفاقا به همین فکر میکردم. این میتونه یه نمونه خوب از مشارکت اجتماعی ایرانی ها باشه.
این پیرمرد رو نگاه کن، چی گریه نمی کنه.
شاید یکی از این تابوت ها مال پسر این باشه.
بریم باش حرف بزنی.
حرف میزنه به نظره.
خب بیا که بتون کنیم. سلام آقا، ببخشید یک سوالی داشتم ازتون.
بفرمایید خانم.
من و همسرم حد زدیم یکی از این شهیدهایی که داره تشییع میشه با شما نسبت داره، درسته؟
نه دکترم، نسبتی با این عزیزها ندارم، ولی هر بار که شهیدی تشییع میشه انگار از یوسفم، تنها اولادم، برام خبر بده.
یوسفتون به جنگ رفته بود؟
30 سال پیش، 16 سالش بود. ما پاشو کرده بود توی کفش که من خجالت میکشم هر روز شهید بیارن کوچمونو. ما همینجور نشستیم تو خونه، به مادرش بند کرد که اگه منو دوست داری بابا رو راضی کن تا بره.
شما هم رضایت دادین تنها بچه‌تون بره جنگ؟
من بهش گفتم جهاد به تو واجب نیست بزن، اما اون جواب داد مگه میشه مرد باشم نماز به هم واجب شده باشه ولی جهاد به گردنم نباشه؟ منم دیدم حق با اونه، رضایت دادم به رفتنش، رفتنی که دیگه برگشتی توش نبود.
چه اتفاقی افتاد؟
جز خدا کسی نمیدونه. تا حالا نه پیکرش اومده نه پلاکش، جز او سلام نبیده، مفقود الاثر بچه.
متاسفم، هم برای شما هم برای مادرش.
مادرش مقاومتر از منه، آتب بلندش از تنها بچهش چشمش.
چطور میشه مادری از تنها بچهش چشم بپوشه؟
اگه با خدا معامله کرده باشی چرا نشه دختر؟ روزی که خبر احتمال شهادتش رو آوردن، رفت و حیات زیر آسمان بارونی غروب سر به سجده گذاشت با تمام وجودش، خدا رو صدا زد و گفت خدایا منو ببخش که پسر دیگه ای ندارم در راه تو فدا.
درکش خیلی سخته.
ببخشید، من باید خودم رو برسونم به کاروان شهدا. ببخشید.
خداحافظ.
چه خبر بود؟
هیچی عبادوست.
زودتر چرا زنگ نزد؟ ساعت ایران دستش نیست؟
میگفت یک دفعه دلش شور افتاده، حتی آرام بخشم تأثیر نداشته.
اینطوری؟ اگه میدونستم منم باش حرف میزدم خیالش کامل از سلامتت راحت بشه.
نه نیاز نبود، خودم بهش گفتم.
مطمئنی خاطر جمع شده؟ درسته که چهرتو ندیده ولی از صدات معلومه که یه چیزیت هست. سارا، موضوع چیه؟ از چیزی ناراحتی؟
نه چیزی نیست، هنوز یکم تحت تأثیر مراسم تشییع امروز هستم.
باید حدس میزدم.
از زور تا حالا به همون اندازه که به شهیدها فکر کردم به خانواده هاشون هم فکر کردم، به خصوص به مادرهاشون.
حرفای اون پیرمرد انگار خیلی رود تأثیر گذاشته.
بیشتر از اون که فکر کنی. من مادر نیستم ولی به عنوان یک زن میتونم حس مادرانه رو درک کنم. واقعا این چه حسی هست که باعث میشه از عزیزترین کس خودت، کسی که توی وجودت پرورش دادی و شده بزرگ کردنش بودی، به این آسونی بگذری؟
عزیزم، باورهای دینی و اعتقادی در جوامع شرقی رو دست کم نگیر.
گمونم تفاوت ما و اینها توی همین مسئله است. میدونی به چی دارم فکر میکنم؟
بگو.
به نظرم زنایی که باوری به این محکمی دارن، غیر ممکن هست در دوران جنگ فقط تماشاچی بوده باشن.
منظورت رزمنده یه زنه؟
به عنوان کسی که تفنگ دستش میگیره نه، ولی مطمئن هستم پشت جبهه حضور داشتن حتما.
من که تا حالا همچین چیزی نشنیده بودم.
معلومه، وقتی موضوع تحقیقت نبوده برای چی باید دنبالش بری؟ سب کن یه لحظه من ببینم، شاید توی اینترنت یه چیزایی پیدا کنن. نقش زنها در دفاع مقدس. اوه، نتایج رو ببین الان.
انگار فقط این صفحه هم نیست، صفحه های زیاد دیگه هم داره. تیتراشون چیه؟
بذار ببینم. نقش زنان در دفاع مقدس، به عنوان امدادگر در پشت جبهه، بسته‌بندی کمک‌های مردمی در پشت جبهه توسط بانوان. می‌بینی؟ زنها توی جنگ کاملا فعال بودن. مطمئنم کسی مجبورشون نکرده، با جون دل اومدن به میدون.
خوبه، شاید بتونم توی گزارشم اشاره‌ایم به این موضوع داشته باشم.
به این میگن یک تحقیق جامع و کامل. من حاضرم تا صبح بیدار بمونم و از این صفحه یادش برداری.
نمیخواد حالا خودتو خیلی اذیت کنی سارا، یه مطلب کلی در حد یکی دو صفحه کفایت میکنه.
در هر صورت باید بخونم تا بفهمم به یه جنبندی درست برسم. تو برو بخواب، نگران من نباش.
باشه، ولی اول باید گزارش امروزم رو تایپ کنم.
بعد از شام مگه ننوشتی؟
نصف کارمون. بیالی تو به منم سرایت کرده بود. خب، در مراسم تشییع امروز مردم تهران حضور گرم و فراگیری داشتند. عجیب است که بیش از 30 سال از جنگ گذشته، اما خاطره آن هنوز زنده است. در این تجمع بزرگ چیزی که بیشتر جلب توجه می کرد حضور بیشمار زنان بود. زنان از هر قشری و با هر سنی حضور داشتن. سارا، تو داری گریه می کنی؟ چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟
اینجا تو این صفحه.
کدوم صفحه؟ همین ای که الان باز کردی؟
اره، باورت نمیشه چقدر دردناک نوشته.
منو ترسوندی بیبی. گفتم حالا چه اتفاقی افتاده؟
زنای این سرزمین موجودات غریبی هستن. آله،
چی مگه نوشته؟
درباره یه اتفاقی که زمان جنگ پشت جبهه شده.
خب؟
یه جایی به اسم چایخانه اهواز که زنای داوطلب برای خدمت به جبهه لباسای رسمنده ها رو می شستن.
خب لباس شستن کجاش گریه داره هانی؟
فقط این نیست که، اینجا یه چیز واقعی نوشته. یکی از همین زنا در حال شستن یکی از لباسا متوجه میشه لباس پسر خودش رو داره می شوره.
چه تصادف غریبی. خب از کجا فهمیده لباس پسرشه؟
اسمش رو روی لباس دیده، لباسی که جای قلبش گلوله سوراخ شده بود.
یعنی پسر شهید شده بود؟
شهید شده بود، ولی هنوز خبرش رو به اون نداده بودن.
خیلی تراژیکه. نوشته واکنش اون مادر چی بوده؟
هیچی؟ به هیچ کس حرف نمیزنه، صبر میکنه تا دیگران خبر شهادت پسرش رو بهش بدن.
نه، این واکنش نرمال نیست.
از نظر من و تو آره، ولی این مادر چیزی جلوی بقیه نمیگه، میشینه به شستن بقیه لباس ادامه میده.
خدای من، چطور چنین چیزی ممکنه؟
تو متوجه نیستی آلن؟ این یک فرهنگه، این توی خون زنای این سرزمینه. زنهای امروز بچه های همون زنهای 30 سال پیش هست.
خب حالا میگی چی کار کنم؟
ایچی، فقط شرافت داشته باش، با وجدان بیدار این گزارش رو بنویس.
احتیاجی به تذکر شما نیست خانم.
یاران همراه، بخش دوم مجموعه نامه‌ای برای سناتورها تقدیم حضورتون شد. تا فردا که انشاءالله ادامه قصه رو با همراهی شما پی خواهیم گرفت، از حضورتون مرخص میشیم. خدا یار و نگهدارتون.
نمایش
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 نمایش